موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
دو هفته بیشتر نمونده تا تابستون تموم بشه و همه برگردن و برنامه‌های پاییز رو در کلیسا شروع بکنیم. برای همین دست نگه داشتم و مجموع موعظه‌ها درباره رساله دوم و سوم یوحنا رو برای جلسات عصر شروع نکردم. اما تصمیم گرفتم در جلسات صبح شنبه یه مجموعه کوتاه رو با این موضوع موعظه بکنم. آیا خدا وجود داره؟ خدا کیست؟ خدا به چه میماند؟ همزمان در جلسات عصر نیز به این موضوع میپردازیم که آیا شیطان وجود داره؟ شیطان کیست؟ شیطان به چه میماند؟ بنابراین در این جلسه و دو جلسه آینده قرار شخصیت شیطان رو بررسی بکنیم. به نظرم خیلی مهمه بدونیم شیطان کیست. یادم میاد زمانی که دانشجو بودم فوتبال امریکایی بازی میکردم. ما معمولاً برای اینکه آماده بشیم برای شروع بازی ها خیلی کارا میکردیم. یکی از کارهای همیشگی این بود که بازیکنان ذخیره رو جمع میکردیم و با بازیکنان ذخیره تیم مقابل رو تشکیل میدادیم و بعد با بازیکنان خودمون بازی تمرینی میکردیم تا بتونیم به این شکل تاکتیک های تیم حریف رو بهتر بشناسیم. پس خیلی مهمه بتونیم هدف و قصد حریف رو پیشبینی بکنیم. در دنیای فوتبال حرفه‌ای و حتی در مسابقاتی که بین تیم‌های دانشگاهی برگزار میشه، سیستم بازی تیم‌ها رو با کامپیوتر پیش‌بینی می‌کنن. این روزها از طریق کامپیوتر تقریباً همیشه میتونن پیش‌بینی بکنن تیم حریف دقیقاً با چه فن و شیوه‌ای بازی خواهد کرد. با استفاده از کامپیوتر دقیقاً میدونن یه تیم چه تاکتیکایی رو پیاده میکنه و کدوم کار تیمی رو در چه موقعیتی و در چه منطقه‌ای در زمین بازی پیش میگیره. کامپیوتر پیش بینی میکنه تیم مقابل چه تاکتیکی رو اجرا میکنه تا تیم حریف بتونه از قبل آماده بشه. در این شرایط تنها خطایی که میتونه صورت بگیره خطای انسانیه. این روش در دنیای ورزش کارآمده. در ورزش‌های رزمی یه مشت‌زن که خودش رو برای مبارزه آماده می‌کنه نقاط ضعف حریف رو یاد می‌گیره تا بدونه دقیقاً در همون نقطه‌ها حمله رو آغاز بکنه. این است در هر کاری که انجام می‌دیم صادقه. از رقابت در مسابقات ورزشی گرفته تا مبارزه با دشمن. وقتی به مسائل روحانی میرسیم همین اصل نیز صادقه. اگه میخواهیم بدونیم چطور پیروز بشیم باید دشمن خودمون رو بهتر بشناسیم. هرچه بیشتر دشمن رو بشناسیم بهتر میتونیم از ناتوانی‌های او خبردار بشیم. به همین دلیل اکنون می‌خواهیم درباره شیطان مطالبه کنیم. واضحه که قصد نداریم او رو جلال بدیم، بلکه می‌خواهیم هویت واقعی او رو نشون بدیم تا بتونیم شخصیت فاسد و شکست خورده او رو بهتر ببینیم. همه ما با ماجرای آفرینش جهان در کتاب پیدایش فصل 1 و 2 آشناییم. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید و زمین توهی و بایر بود و تاریکی بر روی لوجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و به این شکل دنیا آفریده شد. همه ما این رو می دونیم. پس در همین فصل‌های ابتدای کتاب پیدایش شاهد هستی و حیات در دنیا هستیم. شما می پرسید اما این موجودات زنده چه کسانی هستند؟ به کتاب ایوب فصل 38 نگاه بکنیم تا بفهمیم وقتی خدا جهان را آفرید چه کسانی اونجا حاضر بودند. در کتاب ایوب فصل 38 آیه 4 خدا حرفای جالبی به ایوب میزنه. وقتی که زمین را بنیان نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری. البته که پاسخ اینه که ایوب هنوز وجود نداشت. ایوب جوابی نداره چون ایوب هنوز وجود نداشت. خدا می فرماید وقتی که زمین رو بنیان نهادم کجا بودی تو ای ایوب؟ تو هیچ کجا نبودی. ادامه آیه می گوید کیست که آن را پیمایش نمود؟ اگر می دانی و کیست که ریسمان کار را بر آن کشید؟ پایه هایش بر چه چیز گذاشته شد و کیست که سنگ زاویه اش را نهاد؟ یعنی به من بگو ایوب مراحل آفرینش رو تو به من بگو. تو کجا بودی؟ واضحه که ایوب اونجا نبود. اما به آیه 7 توجه بکنید. هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند. پس دقت بکنید که خدا می‌فرماید در زمان آفرینش دنیا ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند. آیا متوجه هستید؟ خدا به ایوب میگه تو کجا بودی وقتی دنیا رو آفریدم؟ تو کجا بودی وقتی ستارگان صبح با هم ترنم نمودن و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادن؟ با توجه به کلام خدا به ایوب میفهمیم این ستارگان صبح همون ستاره‌ها که اونها رو در آسمان میبینیم نیستن. پس اونا چیستن؟ اونها پسران خدا هستند. اما پسران خدا یعنی چه کسانی؟ یعنی فرشتگان. بله، خدا قبل از آفرینش جهان فرشتگان را آفرید. مفهوم آیه نامبرده در کتاب ایوب همینه. در ایوب فصل 1 آیه 6 و فصل 1 آیه 2 و 38 آیه 7 فرشتگان در زبان عبری بن ها الوهیم نامیده میشن، یعنی پسران خدا. در موعظه صبح امروز بررسی کردیم که عبارت پسران خدا در توصیف کسان به کار میره که صنعت و آفریده دست خدا هستند. ما نمیدونیم فرشتگان چه زمانی آفریده شدند، اما به نظرم میتونیم این رو بگیم که وقتی خدا دنیا رو آفرید فرشتگان وجود داشتن. البته نمیدونیم خدا چه مدت قبل از آفرینش دنیا فرشتگان رو آفرید، چون در این مورد خدا کلامی رو در کتاب مقدس مکاشفه نداد. ولی نکته مهم اینه که در زمان آفرینش دنیا فرشتگان وجود داشتند. در همین راستا رساله کلوسیان فصل 1 میگوید در او همه چیز آفریده شد، یعنی در مسیح، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او آفریده شد، یعنی به وسیله مسیح. به این توجه بکنید که عبارت تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات لقب فرشتگانه و منظور طبقه بندی فرشتگان می باشه. به گفته رساله کلوسیان فصل 1 آیه 16، خدا فرشتگان را آفرید. فعل آفرید حاکی از اونه که عمل آفرینش در مقطعی از زمان در گذشته اتفاق افتاد و خدا فرشتگان رو آفرید. این رو هم از کلام خدا متوجه میشیم که همه فرشتگان در یک زمان آفریده شدند و مستقیم به دست خدا آفریده شدند. در واقع خدا با کلامش فرشتگان رو آفرید. کلمه خدا همه چیز رو آفرید و فرشتگان رو نیز کلمه خدا آفرید. مزمور 148 آیه 2 میگوید ای همه فرشتگانش او را تسبیح بخوانید، ای همه لشکرای او، او را تسبیح بخوانید، ای آفتاب و ماه، او را تسبیح بخوانید، ای همه ستارگان نور، او را تسبیح بخوانید، ای فلک الافلاک، او را تسبیح بخوانید، و ای آبهایی که فوق آسمانهایید، نام خداوند رو تسبیح بخوانید، زیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند. از این رو همه چیز از جمله فرشتگان باید خدا رو بستایند، چون همه به حکم خدا آفریده شدند. همونطور که خدا گفت و همه چیز رو به گفته کتاب پیدایش با کلامش آفرید، همه فرشتگان رو نیز با کلامش آفرید. خدا گفت و شد. شما میپرسید این رو از کجا میدونی؟ شاید خدا ابتدا دو فرشته رو آفرید و اونها تولید مس کردن. خیر، فرشتگان تولید مس نمی کنن. شما میپرسید از کجا میدونی؟ جواب شما در انجیل متا فصل 22 آیه 28 میباشه. الان لازم نیست به جزئیات بپردازیم، اما میدونید ماجرا از این قراره که یه مردی میمیره و برادر او با بیوه برادرش ازدواج میکنه. البته میدونید شرط اینه که برادر متأهل نباشه. پس برادر دیگه با بیوه برادرش ازدواج میکنه تا نسل برادرش پایدار بمونه. اما در این حکایت شوهر میمیره و برادر با زن برادر ازدواج میکنه و او هم میمیره و برادر دیگه با اون ازدواج میکنه و او هم میمیره. خلاصه این زن با 7 برادر ازدواج میکنه. برای همین در انجیل متا فصل 22 از خداوند میپرسند در قیامت زن کدام یک از آن 7 خواهد بود؟ ناگفته نمونه که این یه وضعیت عجیب و غریبه. این زن وقتی به برادر سوم یا چهارم میرسه، اونا باید کمی درنگ بکنن و از خودشون بپرسن که آیا قراره یکی پس از دیگری جونش رو از دست بدن؟ واقعیت اینه که اون گروه از یهودیان مذهبی که صدوقیان نام داشتن، این سوال رو از عیسی مسیح میپرسن تا به خیال خودشون او رو در تنگنا قرار بدن که نتونه پاسخ درست بده، چون صدوقیان رستاخیز رو قبول نداشتن. برای همین میپرسن در روز قیامت اون خانوم زن چه کسی خواهد بود؟ آیه 29، عیسی در جواب ایشان گفت گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت خدا را در نیافته اید، زیرا که در قیامت نه نکاح می‌کنند و نه نکاح کرده می‌شوند، بلکه مثل ملائکه خدا در آسمان می‌باشند. بنابراین فرشتگان ازدواج و تولید مثل نمی‌کنند. آنها با کلام خدا آفریده شدند و صنعت دست خدا هستند. از قرار معلوم خدا قبل از آفرینش دنیا فرشتگان را آفرید تا فرشتگان با هم سرود بخونند. اونها عجب گروه سرود جانانه‌ای بودند و لحظه‌ای که خدا دنیا را می‌آفرینه سرود حمد و ستایش سر می‌دن. فرشتگان برای خدمت به خدا و جلال دادن خدا آفریده شدند. این هدف آفرینش فرشتگانه. پس دو نکته یادمون باشه. خدمت کردن و جلال دادن خدا یعنی ستایش خدا و اطاعت از خدا. در کتاب مکاشفه فصل 4 فرشتگان دقیقاً همین کارو میکنن. اونها خدا رو میستاین. در کتاب عبرانیان فصل 1 فرشتگان دقیقاً همین کارو میکنن. اونها خدا رو خدمت میکنن. به گفته عبرانیان فصل 1 فرشتگان روحای خدمتگزار نام دارن. اونها در خدمت هدفهای خدا میباشن. دستورهای خدا رو انجام میدن. خدا رو میستاین و حرمت میگذارن و جلال میدن. حالا نکته جالب اینجاست که گمان زنی بکنیم و ببینیم چه تعداد فرشته وجود داره. من نمیخوام به اون پرسش الهیاتی قدیمی برگردم که میپرسه خدا چند تا فرشته رو میتونه سر یه سوزن جای بده. هرچند این گفته به موضوع ما ربط خاصی نداره، اما از نظر عدد و رقم جالبه بتونیم حساب و کتاب بکنیم که تعداد فرشتگان چند می باشه. عیسی مسیح در اشاره به مصلوب شدن خودش می فرماید اگر بخواهد می تونه 12 فوج از فرشتگان رو فرا بخونه. یه فوج از سربازان رومی یعنی 6000 نفر. واضحه که از دست یه فرشته کارهای فراوانی برمیاد. در عهد عتیق یه فرشته 185000 نفر رو هلاک میکنه. پس واقعاً به یک فوج از فرشتگان نیاز نداری. شما میپرسید یعنی فرشتگان این تعداد هستند؟ خیر، بیشتر از اینا هستند. در واقع کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 11 میگوید و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و پیران بودند و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار بود. یوحنا در اینجا تعداد دقیق فرشتگان رو به ما نمیگه و فقط میخواد نشون بده که واقعا تعداد فرشتگان از شمارش خارجه. رساله عبرانیان فصل 12 آیه 22 میگوید نزدیک آمدید به کوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی و به لشکر بیشمار از محفل فرشتگان. پس تعداد فرشتگان چنده؟ تعداد اونها بیشماره. شما میپرسید آیا به نظرتون میلیاردها فرشته وجود داره؟ عده معتقدن تعداد فرشتگان برابر تعداد ستارگان آسمانه، چون کلام خدا فرشتگان رو ستاره مینامه. عده دیگه معتقدن این صرفاً یک فرضه، یعنی منظور اینه که تعداد فرشتگان مثل تعداد ستارگان فراوانه. پس تعداد فرشتگان چنده؟ تعدادش رو از من نپرسید، چون میلیاردها فرشته وجود داره. اما فرض عده اینه که چون خداوند در کلامش به فرشته او اشاره میکنه، پس گویا هر آدم زنده یه فرشته داره. واقعیت اینه که مطمئن نیستم این فرضیه درسته یا نه، چون در این صورت هر فرشته مدت 60 سال یا بیشتر یه نفر که عمر میکنه همراه اوست و بقیه وقتش رو باید چه کار بکنه؟ آیا فرشتگان به دبستان میکنن؟ شاید هم وقتی یه نفر از دنیا میره فرشته او یه نفر دیگر رو که تازه به دنیا اومده انتخاب میکنه. این رو نمیدونم، اما نکته اینجاست که تعداد فرشتگان زیاده. تعداد فرشتگان بیشماره. اما یک موضوع قابل ملاحظه اینه که آفرینش فرشتگان کار عظیمی بود. معمولاً وقتی به آفرینش جهان فکر میکنیم اون رو یک کار ساده میبینیم و میگیم بله خدا انسان رو آفرید. خدا یک تکه خاک رو گرفت و اون رو شکل داد و انسان رو آفرید. ولی لازمه به عظمت آفرینش فکر بکنید. به این فکر بکنید که خدا گفت و میلیاردها میلیارد فرشته در یک آن آفریده شدن. همه آنها زیبا، همه آنها با حکمت، همه آنها با قدرت، همه آنها خدا رو جلال میدن و خدا رو خدمت میکنن. خدا همه فرشتگان رو با اندیشیدن یک پندار آفرید بدون اینکه اون پندار رو به گفتار بیان بکنه. شما میگید اما قبل از پیدایش فصل 3 یه اتفاق میفته و این فرشته ها طغیان میکنن و یکی از اونها از راه به در میشه و زمانی که به پیدایش فصل 3 میرسیم این فرشته رو میبینیم که مثل یه مار در باغ عدن میخزه. بله درست میگید. بله آیا میدونید چی شد؟ فرشتگان سقوط کردن. یک فاجعه اتفاق افتاد و جمع وسیعی از فرشتگان آسمان طغیان و سرکشی کردن. یکی از دشوارترین پرسش‌های الهیاتی که معمولاً مردم می‌پرسند اینه: چرا خدای نیکو اجازه میده رنج و سختی در دنیا وجود داشته باشه؟ اما سوال اصلی اینه که گناه از کجا آمد؟ می‌دونیم که ابتدا فرشتگان گناه کردند و سقوط کردند. ولی این گناه از کجا آمد؟ بهترین پاسخ اینه که نمیدونیم. ولی این رو میدونیم که گناه رخ داد و فرشتگان گناه کردند و تأثیر فوری اون رو در سقوط فرشتگان میبینیم. راستشو بخواهید معمولاً این سوال رو از خودم میپرسم که چطور ممکنه فرشتگان شورش بکنن؟ منظورم اینه که واقعا اونها در مقابل چه چیزی طغیان کردن؟ در مقابل خدای کاملا قدوس؟ در مقابل یک موقعیت خوش خرم همراه با سعادت کامل؟ این رو میدونیم که فرشتگان عقل و فهم و احساس داشتن. فرشتگان اراده داشتن. از کجا میدونیم اراده داشتن؟ چون حق انتخاب داشتن، اما اونها شورش و طغیان رو انتخاب کردن. من نمیدونم چرا و نمیدونم چطور وسوسه خودش رو در ذهن لوسیفر جا کرد، اما میدونم که این وسوسه اتفاق افتاد، چون خود من محصول پیامد اون وسوسه هستم. رئیس شورش فرشتگان خود شیطانه. در انجیل متی فصل 25 آیه 41 خداوندمون لشکرهای شیطان رو فرشتگان او مینامه و میفرماید ابلیس و فرشتگان او. حالا ببینیم چند فرشته سقوط کردند. کتاب مکاشفه فصل 12 در این مورد به ما شفاف و روشن پاسخ میده. مکاشفه فصل 12 آیات 3 و 4 از شیطان به ما میگه و او رو اژدها مینامه. آیه 3 او رو اژدهای بزرگ مینامه و آیه 4 توصیف سقوط شیطانه. و دم او 1/3 ستارگان آسمان را کشید. پس چند فرشته شورش کردند؟ 1/3 از فرشتگان. یعنی به ازای هر دیو 2 فرشته مقدس وجود داره. اما این 1/3 از اونها طغیان کردند. بله، 1/3 از فرشتگان همراه شیطان سقوط کردند. شما میپرسید آیا همه اون فرشتگان که فرشتگان شیطان هستند و ما اونها رو دیوها مینامیم الان همه جای کره زمین آزادند و جلا میدن؟ خیر، همه اونها آزاد نیستند. تعدادی از اونها در بند هستند. آیا میدونستید تعدادی از دیوها و ارواح پلید در بند هستند؟ برخی از اونها برای مدت کوتاهی در بند میباشند و عده‌ای از اونها برای همیشه. این موضوع رو با یه نمودار به شما نشون میدم. در کل فرشتگان به 2 دسته تقسیم میشن. یه دسته که در یک ردیف قرار میگیرن فرشتگان مقدس یا برگزیده میباشن و دسته دیگه فرشتگان سقوط کرده. اما این فرشتگان سقوط کرده 2 دسته هستن. اونها که آزادند و اونها که در بند. ما اون دسته از فرشتگان سقوط کرده رو که آزادن دیوها می نامیم. اما فرشتگان سقوط کرده در بند خودشون 2 دسته هستن. اونها که برای همیشه در بند می باشن و اونها که موقت در بند هستن. رساله یهودا و پتروس درباره اون دسته که تا ابد در بند هستند صحبت میکنه و به ما خبر میدن که اونها در زنجیرهای ابدی نگه داشته شدن. ما معتقدیم این فرشتگان سقوط کرده همونها هستند که به گفته کتاب پیدایش فصل 6 گناه کردند و با زنان همبستر شدند و آدمای غول‌پیکر تولید مصر کردند که البته همگی در طوفان نوح هلاک شدند. اما اون دسته از فرشتگان سقوط کرده که موقت در بند هستند آنهایی می باشند که به چاه هاویه افکنده شدند. به گفته کتاب مکاشفه فصل 9 این فرشتگان سقوط کرده در اون دوران معروف به دوران مصیبت عظیم در آخر زمان از چاه هاویه بیرون میان. اما همین حالا نیز بسیاری از اونها در دنیا آزادن. بنابراین میلیاردها دیو وجود داره. تعدادی از اونها موقت در بند هستن، تعدادی تا ابد و تعداد خیلی زیادی از اونها همین حالا آزادند. اونها همگیشون فرشتگان شیطان هستند. این مقدمه بود درباره یک مخلوق زنده واقعی به نام ابلیس. او سردسته شورش فرشتگانه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا شیطان واقعی است؟ این یه سوال بجاست. آیا واقعا شیطان وجود داره؟ عده ای از مردم شیطان رو فقط روز هالوین واقعی میدونن و به خیالشون شیطان یعنی اینکه یه نفر قیافه خودش رو ترسناک بکنه و بچه‌های کوچولو رو بترسونه تا بچه‌ها به حرف پدرشون گوش بدن. ولی آیا سند و مدرک وجود داره که باور بکنیم شیطان وجود داره؟ آیا ابلیس که یک مخلوقه نه یک نیرو و اینگونه بر ضد طرح و برنامه خدا فعاله شخصیت واقعی می باشه؟ اگه از دیدگاه منطقی و فلسفی و با دلیل و برهان با دقت به همه چیز نگاه بکنید میبینید که ضدیت و دشمنی در همه جا به چشم میاد. ابتدا لازم این موضوع رو با دلیل و برهان بررسی بکنیم. بسیار خوب، خدا وجود داره و خدا دنیا رو آفرید. خدا آنقدر قدرت داره که دنیا رو آنطور که دلش میخواد بیافرینه. اما در این دنیایی که آفریده دست خداست، سازگاری و هماهنگی مطلق وجود نداره. یک دوگانگی که از اون سر در نمیاریم همه جا وجود داره. شادی و غم، دانایی و نادانی، کامیابی و ناکامی، مهربانی و سنگدلی، حیات و مرگ. به نظر میرسه این دوگانگی شانه به شانه در حرکتن و ما رو گیج میکنن، چون هرگاه به کسی که خدا رو نمیشناسه میگیم خدا خدای نیکو و با محبته، اونا حاضر جوابن که جدی میگی؟ اگه اینطوره پس چرا این اتفاق بد رخ داد؟ چرا این فاجعه اتفاق افتاد؟ چرا این شد؟ چرا آن شد؟ واقعیت اینه که همه این مخالفت‌ها و ضدیت‌ها با خدا ثابت می‌کنه یک مخلوق دیگری سخت در تلاشه که طرح و برنامه خدا رو به هم بریزه. اما آیا خدا می‌تونه یک خلقت نیکو بیافرینه و سپس نقطه مقابل اون خلقت نیکو رو بیافرینه و خدا به ضد خودش تکاپو بکنه و در این درگیری کلافه و مستحصل بشه؟ خیر، اینجا همون سوال قدیمی پیش میاد. آیا خدا میتونه سنگ خیلی بزرگی بیافرینه که خودش هم نتونه اون رو حرکت بده؟ خیر، چنین چیزی اصلا معنی نداره. آقای دکتر واگن گرتیل در توصیف عالم هستی گفته از یک سو عالم هستی نوید بخش یک هوش سرشار، یک دنیای حکمت و شادی و خوشی فراوان می باشه، چنان که نمی تواند توجیهی برای انکار خدا باشد. از سوی دیگر فقدان هوش سرشار، وجود شرارت و غم و ناراحتی به قدری زیاد است که اعتقاد به خدا رو دچار اما و اگر می کنه. آقای اریک سائر، الهیدان آلمانی، در کتابش به نام انسان پادشاه زمین چنین گفته: وجود غم و اندوه و شرارت و پلیدی در سراسر جهان ثابت میکنه یک قدرت واقعی و پر نیرو و فرازمینی وجود داره که دشمن است و ضد اراده خدا عمل میکند. در ادامه صحبت این آقا یک بار دیگه تکرار میکنیم که وقتی خدا دنیا را آفرید، هرگز اونچه با خلقتش و با هدفش در تضاد و دشمنی است نیافرید. این کار مثل اونه که یه نفر یک در بسازه و یک دیوار جلوی اون در بکشه. خیر، شما چنین کاری نمی کنید. آقای سائر در ادامه میگوید واقعیت این است که شیطان یک مخلوق فرازمینی است که هیچ مکتب فلسفی یا شاخه علمی نمیتواند وجود داشتن او را زیر سوال ببرد، چون هیچ کس نمیتواند این همه آشفتگی و بی‌سامانی و مرگ و خرابی و ویرانی موجود در دنیا و این عالم هستی را انکار بکند. ما احاطه ایم با همه اینها. حتی با نظر انداختن و دقت کردن به نیروهای موجود در طبیعت به این نتیجه می رسیم که این جهان و منظومه خورشیدی زیر سلطه حاکم و رئیس این دنیاست. در راستای این گفته آقای سائر باید بگیم بله، واضحه که یک مخلوق در این دنیا با هدفهای خدا می جنگه. حالا علاوه بر دیدگاه منطقی و فلسفی و دلیل و برهان، این کتاب مقدسه که ثابت میکنه شیطان وجود داره. در این مورد کتاب مقدس گواه فراوان داره. به نظرم قوی ترین سند و مدرک که به وجود شیطان گواهی میده خداوندمان عیسی مسیح است. عیسی مسیح وجود شیطان رو باور داره. به انجیل متی فصل 4 توجه بکنید. آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید و چون 40 شبان روز روزه داشت آخر گرسنه گردید. پس تجربه کننده نزد او آمده گفت اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگ ها نان شود. در جواب گفت مکتوب است انسان نه محض نان زیست می کند. بسیار خوب، از ادامه این گفتگو همه شما با خبرید. خداوند دست کم در 10 آیه درباره شیطان صحبت می کند. پس شکی در این نیست که خداوندمون واقعیت وجود شیطان رو باور داشت. خداوند در سراسر خدمتش روی زمین درباره شیطان صحبت کرد. عیسی مسیح دیوها رو بیرون کرد. عیسی مسیح در هر گوشه و کنار کارها و مقاصد شیطان رو خنثا کرد. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 31 اکنون داوری این جهان است و الان رئیس این جهان بیرون افکنده می شود. خداوند ما می فرماید من با شیطان مبارزه می کنم. من برای پیروزی روی صلیب می روم. البته که خداوند ما می دونست چه کار می کنه. او می دونست با یک شخصیت واقعی در جنگ. اما چرا؟ دلیلش اینه که عیسی مسیح این مخلوق رو از ازل می شناخت. از زمانی که این موجود رو آفرید او رو می شناخت. عیسی مسیح از همون ابتدا تا زمانی که این موجود سقوط کرد او رو می شناخت. اما پس از سقوطش نیز عیسی مسیح او رو می شناخت. عیسی مسیح دقیقاً میدونست با چه کسی میجنگه. واضحه که فقط یه نفر وجود داره که شیطان نمیتونه او رو فریب بده و گول بزنه. با آن یک شخص خود خداست که او رو آفرید. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 30 میفرماید بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت. زیرا که رئیس این جهان می آید و در من چیزی ندارد. به این جمله توجه بکنید. رئیس این جهان می آید. پس عیسی مسیح باور داشت شیطان هوشیار و بیدار روی زمین در تکاپوست. در انجیل یوحنا فصل 16 مسیح می فرماید بر رئیس این جهان حکم شده است. بنابراین شکی در این نیست که خداوند ما با شیطان در نبرد بود. بر انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 عیسی مسیح می فرماید شما از پدر خود ابلیس می باشید. در رساله افسوسیان فصل 2 و آیه 2 پولس می گوید آن روحی که اکنون در فرزندان معصیت عمل می کند. پولس وجود شیطان رو باور داشت. یوحنا وجود شیطان رو باور داشت. رساله اول یوحنا فصل 3 کسی که گناه می کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. الان به این حرفم توجه بکنید. اگر میگید به مسیح ایمان دارید اما وجود شیطان رو باور ندارید مسیح رو به تمسخر میگیرید. شما باید به مسیح ایمان داشته باشید و وجود شیطان رو باور داشته باشید. اگه جز این باشه معلوم میشه اصلا عهد جدید رو نفهمیدید. رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 19 به ما میگوید تمام دنیا در شریر خوابیده است. یعقوب وجود شیطان رو باور داشت. او در رساله یعقوب فصل 4 آیه 7 میگوید با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. پتروس وجود شیطان رو باور داشت. او در رساله اول پتروس فصل 5 آیه 8 میگوید ابلیس مانند شیر غران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد. بنابراین کل عهد جدید پر از آیه درباره شیطانه. نویسندگان عهد جدید وجود شیطان رو باور داشتند. آنها می دونستند هدف خدا اینه که مسیح رو بفرسته تا با شیطان مبارزه بکنه. اگه اهل مطالعه کتاب مقدس هستید، باید وجود شیطان رو باور داشته باشید. حالا به این نکته توجه بکنید. در کتاب پیدایش فصل 3 شیطان حوا رو وسوسه میکنه. در انجیل متی فصل 4 شیطان مسیح رو وسوسه میکنه. شیطان در متی فصل 4 کلام خدا رو تحریف میکنه. در کتاب زکریا فصل 3 شیطان با کار خدا مخالفت میکنه. در رساله اول تسالونیکیان فصل 2 او مانع خدمت خادمان خدا میشه. در انجیل متی فصل 13 و رساله دوم قرنتیان فصل 4 شیطان سد راه بشارت انجیل میشه. در رساله دوم تیموتائوس فصل 2 شیطان بدکاران رو در دام خودش گرفتار میکنه. در کتاب اول پادشاهان فصل 22 و مکاشفه فصل 16 آیه 20 شیطان امتها رو فریب میده. به گفته رساله دوم قرنتیان فصل 11 شیطان خودش رو به شکل فرشته نور ظاهر میکنه. در کتاب پیدایش فصل 3 شیطان باعث و بانی ورود گناه به دنیا و سقوط نسل آدمه. در کتاب ایوب فصل 1 شیطان به حضور خدا میره. به گفته رساله اول پتروس فصل 5 شیطان مثل شیر قرانه. به گفته کتاب مکاشفه فصل 12 شیطان مدعی برادران نامیده میشه. به گفته رساله عبرانیان فصل 2 شیطان قدرت مرگ داره. به گفته رساله اول یوحنا فصل 5 کل دنیا در دامن شیطان خوابیده. با توجه به همه این آیات کتاب مقدس خیلی واضحه که شیطان وجود داره. در واقع سر شیطان خیلی هم شلوغه. اگه شیطان رو انکار بکنید یعنی مسیح رو انکار میکنید، چون کتاب مقدس از مسیح نام میبره و هم از شیطان. پس تا اینجا فهمیدیم که برهان و مکاشفه کتاب مقدس ثابت میکنه شیطان وجود داره. اما تجربه انسان نیز وجود شیطان رو ثابت میکنه. هر کسی که امروز در قرن 20 در این دنیا زندگی میکنه اما وجود شیطان رو انکار میکنه، انگار واقعا به قول معروف در باغ نیست و اصلا از حال و روز دنیا خبر نداره. امروز سر و کله شیطان همه جا خیلی زیاد پیداست. یه تعداد از آدما به قدری از وجود شیطان مطمئن هستند که او رو آشکار و علنی عبادت می کنند. از طرفی شیطان در این دنیای ما شفا و آیات و معجزات کاذب انجام میده که همگی ثابت می کنند شیطان وجود داره. پس آیا شیطان وجود داره؟ بله، او وجود داره. اما دومین موضوع اینه که شیطان کیست؟ بله، شیطان وجود داره، اما شیطان کیست؟ تا اینجا فهمیدیم که او یک فرشته است، اما فرشته فاسد و سقوط کرده. بله، شیطان یک فرشته است. البته به این گفتم توجه بکنید. فرشتگان دارای ویژگی‌های یک شخص هستند. معمولاً تصور ما از فرشتگان یک مخلوقات ملکوتی و سپید رنگیه که بالهای خودش رو این سو و آن سو حرکت میده و از خود شخصیتی نداره. اما فرشتگان صاحب شخصیت هستند. آیا میدونستید فرشتگان نام دارند؟ بله، فرشتگان اسمای خاص دارند و خدا نام همه فرشتگان رو میدونه. وقتی خدا یک فرشته رو صدا میزنه، نمیگه فرشته شماره 1,400,000. خیر، خدا صدا میزنه: رستم، سهراب، یا هر آنچه نام اون فرشته است. خدا نامهای اونا رو میدونه. خدا میدونه فرشتگان دارای ویژگی‌های شخصیت هستند. فرشتگان شخص میباشند. همه اونها صاحب شخصیت هستند. فرشتگان احساس دارند و شادی میکنند. فرشتگان خدا رو میستایند. فرشتگان چون حصاری هستند دور خدا و با دیوها میجنگند. پس در مورد شیطان به دلایل خیلی زیادی میدونیم او شخصه. خدا شخص است، شیطانم شخص هست. اما دلیل اول برای شخص بودن شیطان اینه که او ویژگی ها و خصوصیات یک شخص رو داراست. آیا میدونید یکی از رایج‌ترین ویژگی های شخصیت چیه؟ توانایی برنامه‌ریزی یکی از ویژگی‌های شخصیت می‌باشه. آیا تا به حال دیدید یک سگ برنامه‌ریزی بکنه؟ آیا تا به حال دیدید یک سگ برای تکنیک‌ها و ترفندهای خودش برنامه‌ریزی بکنه؟ پس یکی از خصوصیات شخص بودن اینه که توانایی داره برنامه‌ریزی بکنه یا برای یک توطئه نقشه بکشه. اما حیوانات این قابلیت رو ندارن. حیوانات برنامه‌ریزی نمی‌کنن. اشخاص برنامه‌ریزی می‌کنن. وقتی رساله دوم قرنتیان و کل عهد جدید رو بخونید، متوجه میشید شیطان مدام در حال نقشه کشیدنه. یکی از دلایلی که باور داریم شیطان شخصه، کارهای او می باشه. رساله دوم قرنتیان فصل 11 و آیه 3 می فرماید: می ترسم که چنان که مار به مکر خود حوا را فریفت، همچنین خاطر شما فاسد گردد. شیطان مدام دنبال اینه که راه‌ها و روش‌هایی از خودش اختراع بکنه تا مردم رو با اونها فریب بده. نقشه کشیدن و دسیسه چیدن خصوصیات یک شخصه. حالا به یکی دیگه از ویژگی‌های یک شخصیت می‌رسیم که توانایی ارتباط برقرار کردن می‌باشه. اشخاص ارتباط برقرار می کنند و شیطان هم همینطور. در انجیل متا فصل 4 شیطان با عیسی مسیح گفتگو می کنه. در باغ عدن شیطان با حوا حرف می زنه. شیطان همواره با خیلی از مردم حرف زده و با اونها گفتگو کرده. علاوه بر اینها شیطان میتونه اراده بکنه و تصمیم بگیره. البته که توانایی تصمیم گرفتن و انتخاب کردن از ویژگی‌های شخصیته. شیطان میتونه انتخاب بکنه. او برای کارهای مشخصی قصد و اراده میکنه. شیطان خواسته های مشخصی داره و میتونه خواست و ارادهش رو جهت برآورده شدن خواستش پیش ببره. شیطان عیسی مسیح رو بالای کوه میبره و به او میگوید کاری که میگم انجام بده تا همه این مملکت های جهان رو به تو ببخشم. شیطان تصمیم میگیره عیسی رو به این شکل وسوسه بکنه. شیطان با عیسی مسیح حرف میزنه و ذهن مسیح رو سمت هدف مشخصی میبره تا مسیح رو به دام بیاندازه. شیطان همه خصوصیات یک شخص رو داراست. اما در کنار همه ویژگی‌های یک شخصیت، به نظرم شیطان به این دلیل شخصه که کلام خدا در توصیف او ضمیر شخصی به کار می‌بره. در کتاب حزقیال فصل 28 شیطان با ضمیر دوم شخص خطاب میشه و در سراسر عهد جدید همه ضمیرهای شخصی و ملکی در اشاره به شیطان به کار میره. یه نمونه اون رساله دوم قرنتیان فصل 11 میباشه. در کنار ویژگی‌های شخصیت و ضمیر شخصی که برای شیطان به کار میره، مورد دیگه اسمای خاص میباشه که در اشاره به شیطان به کار میره. شیطان نام‌های خاص فراوانی داره و این اسمای خاص نام‌هایی هستند که فقط مخصوص اشخاص میباشند. تا چند دقیقه دیگه به این اسمای خاص میپردازیم. اما مورد دیگری که به نظرم مهمه این میباشه که خدا شیطان رو شخصا جوابگو میدونه و ما میدونیم که جوابگو بودن و مسئولیت پذیر بودن ویژگی مشخص اشخاص میباشه. حیوانات برای کارهایی که میکنند مسئول و جوابگو نیستن. حیوانات از نظر اخلاقی برای رفتاراشون پاسخگو نیستن. در کتاب مقدس هیچ شاخص و معیاری برای رفتار یک حیوان وجود نداره. اما این رو میدونیم که خدا میفرماید شیطان را داوری میکنم. وقتی خدا میگوید شیطان را داوری خواهم کرد، معنی اون اینه که شیطان از معیارهای خدا سرپیچی کرده و شخصاً برای این سرپیچی مسئول و پاسخگو میباشه. این مسئولیت و پاسخگویی ویژگی یک شخصه. حالا میرسیم به عنوانها و لقبهای خاص. علاوه بر پاسخگویی شخصی و سایر موارد نامبرده، شیطان به این دلیل شخصه که دارای عنوانها و لقبهای شخصی میباشه که بسیار جالب توجه هستند. برای نمونه در کتاب حزقیال فصل 28 آیه 14 او کروبی مس شده سایه گستر نامیده میشه. این لقب یک فرشته والا مقامه. همین عنوان حاکی از شخص بودن او میباشه. در جای دیگه شیطان رئیس این جهان نامیده میشه که بازم به رتبه او اشاره داره که حاکم نظام شریر این دنیاست که فرشتگان و انسانها زیر سلطه او هستند. شیطان یک سلطه‌گره. شیطان رئیس قدرت هوا نامیده میشه، یعنی رئیس امپراتوری اتمسفر. شیطان خدای این عصر نامیده میشه. واژه عصر در زبان یونانی ایون میباشه، یعنی شیطان خدای این دورانه، خدایی که رواجگر همه گونه مکتب و فلسفه است، از مکتب انسان محوری گرفته تا مادی گرایی و مسائل جنسی و سایر موارد. حالا در بررسی لقب‌های شیطان به انجیل لوقا فصل 11 و آیه 15 می‌رسیم که او رئیس دیوها نامیده میشه. رساله دوم قرنتیان فصل 4 و آیه 4 شیطان رو خدای این جهان یا این عصر می نامه. اما به انجیل لوقا فصل 11 و آیه 15 برگردیم که شیطان بلزبول رئیس دیوها نامیده میشه. آیا تا به حال این نام رو شنیده بودید؟ این لقب جالبی است که به این معناست ارباب مگس ها. یک فیلم یا به نظرم کتابی هم به نام ارباب مگس ها وجود داره. این لقب بت فلسطینیانه که البته لقب شیطان هم می باشه که پشتوانه این بت بود. پس لقبهای شیطان رو مرور می کنیم. کروبی مسح شده سایه گستر، رئیس این جهان، رئیس قدرت هوا، خدای این عصر، رئیس دیوها. همه این لقبها گویای رتبه و مقام می باشن و حکمرانی و اقتدار و قدرت و کارفرمایی و برنامه ریزی و تصمیم گیری و پیش بردن یک کار خبر می دن. بنابراین شیطان یک شخصه که می تونه این کارها رو انجام بده. بسیار خوب، شیطان کیست؟ شیطان یک شخصه ولی او روح می باشه. شیطان روح است. اما می دونیم که روح بدن نداره. شیطان می تونه همین حالا اینجا باشه. البته نمی دونیم الان اینجا هست یا نه، شاید هم سرگرم کار دیگه ای باشه. ولی اگه هم شیطان اینجا باشه ما نمی فهمیم. چرا نمی فهمیم؟ چون شیطان روحه و چون روح هست می تونه اینجا هم باشه. ما در این جهان کوچک به خیالمون فقط سه بُعد رو در نظر داریم. البته شاید بُعد چهارمی هم در ذهن داشته باشیم. اما حواسمون نیست که همین حالا همین ساختمون احتمالاً ممکنه پر از فرشته باشه. تعدادی فرشته مقدس و برگزیده و تعدادی فرشته سقوط کرده. البته که خبر نداریم بین فرشته ها چه خبره. راستش خیلی دلم میخواد بدونم بین اونها چه خبره، ولی هرگز نمیتونیم این رو بفهمیم. با این حال میدونیم که این عالم زیر قدرت شیطانه و لشکری از دیوها و ارواح شیطانی در کارند تا در اهداف خدا وقفه ایجاد بکنند. اما یکی از دلایلی که مطمئنم ما بر شیطان اقتدار داریم اینه که کار خدا و هدف خدا در حال پیشروی می باشه. پس فهمیدیم فرشتگان روح هستند و بدن ندارند. انجیل لوقا فصل 8 آیه 2 دیوها رو ارواح پلید می نامد. لوقا فصل 11 آیه 24 دیوها رو ارواح ناپاک می نامه. پس فرشتگان ارواح نامیده می شوند. فرشتگان ارواح بی بدن هستند. اما دقت بکنید که فرشتگان مثل خدا نیستند. خدا روح است و خدا همه جا حضور داره. ولی فرشتگان محدودند و نمیتونند همه جا برند. فرشتگان روح هستند اما ارواحی هستند که حد و مرز دارند. اونها حرکت می کنند اما نمی تونند همه جا باشند. فرشتگان سریع هستند. خیلی هم سریع هستند. در این مورد نکته جالبی به شما بگم. بعضی از فرشتگان از بقیه اونها سریع ترند. حالا این رو باید چطوری حلاجی بکنیم؟ جوابشو نمی دونم. شما می گید یعنی منظورت اینه که فرشتگان مسابقه دو میدانی دارن و تعدادی از اونها زودتر از بقیه به خط پایان میرسن؟ بسیار خوب، کتاب مقدس از فرشتگان این نام میبره که سرعت اونها قابل توجه است و خیلی سریع هستن، اما تعدادی هم خیلی آهسته هستن. به هر حال میدونیم که فرشتگان محدودیت مکان دارند و نمیتونن در یک آن همه جا برن. به گفته کتاب دانیال فصل 9 و 10 به روشنی مشخصه که فرشتگان از یک مکان به مکان دیگه میرن. برای همین زمانی که خداوند دیوها رو داخل گرازان میفرسته، اونها داخل گرازها میرن، چون از نظر مکان محدودیت دارن و همه جا نیستن و نمیتونن هر جا که دلشو میخواد در فضا شناور باشن. فرشتگان فقط جایی که باید باشند هستند. همین اصل در مورد شیطان نیز صادقه. هرگاه یه نفر به من میگه شیطان منو وادار به این کار کرد، جواب من اینه که شما نمیدونید آیا این واقعا کار شیطانه یا نه. بله درسته، شیطان با سرعت حرکت میکنه، ولی آیا او انقدر سریعه که هر طرف بره و به همه ضربه بزنه و همیشه و همه وقت دور دنیا بچرخه و همه جا جولان بده؟ من نمیدونم سرعت شیطان چقدره، اما واضحه که شیطان نمیتونه همه جا جولان بده، چون از نظر مکان محدودیت داره. الان لازمه نکته ای رو توضیح بدم. آیا میدونستید تعداد زیادی از فرشتگان میتونن در یک فضای کوچیک جای بگیرن؟ من از بزرگی و کوچکی ارواح خبر ندارم. از قرار معلوم این روحا بدون بدن میتونن در فضا شناور باشن. ولی راستشو بخواید اینکه چطور به این شکل هستند نمیدونم. ولی آیا برای شما جالب نیست که فرشتگان مقدس با فرشتگان ناپاک میجنگن؟ چطور و چگونش رو نمیدونیم، ولی میدونیم که میجنگن. همین نشون میده که ما از دنیای فرشتگان چندان خبر نداریم. اما شما میگید من خیال میکردم فرشتگان گاه بدن داشتن. بسیار خوب، این موجودات بدون بدن میتونن بدن داشته باشن. البته بازم نمیدونیم چطور صاحب بدن میشن، اما میدونیم که میتونن بدن داشته باشن و به خودشون جسم بگیرن. اما بدن فرشتگان مانند بدن ما نیست، چون فرشتگان گاه بال دارن. نمونه اون کتاب اشعیا فصل 6 می باشه. یک مورد دیگه زیبایی فرشتگانه. نمونه اون شهر سدوم می باشه. مردم اون شهر تا به حال کسی رو شبیه اون فرشتگان که صاحب بدن بودن ندیده بودن. البته که سدوم معروف به همجنسگرایی بود. وقتی آن جماعت همجنسگرا اون فرشتگان رو میبینن لگام گسیخته میشن و با خودشون میگن تا به حال چنین چیزی ندیده بودیم. برای همین تا خانه لوط دنبال فرشتگان میرن تا جایی که تقلب میکنن در رو بشکنن و داخل خونه بشن. برای همین خدا اون شهر رو نابود کرد و برای همین شهر سدوم و اهالی سدوم همیشه یادآور گناه همجنسگرایی میباشه. اون فرشتگان زیبا بودن و به قدری زیبا بودن که اون مردم بسیار منحرف و شهوتران به اونها گرایش جنسی داشتن. یه مورد دیگه در مورد فرشتگان که مورد جالبی است، این میباشه که فرشتگان نامیرا هستن و هرگز نمیمیرن. فرشتگان تا ابد زندن. اونها از لحظه خلقتشون تا ابد زنده هستند. اما این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که آدمیزاد نیست تا ابد زنده است. ما هم تا ابد زنده خواهیم بود، چه در حضور خدا چه بدون حضور محبت خدا. حالا به مقام فرشتگان بپردازیم. در میان فرشتگان کروبیان بالاترین مقام رو دارن. این کروبیان والا مقام صاحب زیبایی و قدرتی هستند که از توصیف خارجه. ویژگی‌های شخصیتی و ظاهر این فرشتگان از قوه تصور ما خارجه و اصلاً برای ما قابل فهم نیست. برای همین هرگز نمیتونیم بفهمیم فرشتگان چه شکلی هستند. زیبایی اونها فراتر از اونه که ذهن آدمیزاد قادر به درک اون باشه. شما میپرسید کار فرشتگان کروبی چیه؟ در پاسخ باید بگیم کروبیان گویا در میان فرشتگان بالاترین مقام رو دارن و به نظر میرسه محافظ قدوسیت خدا میباشن. اونها همیشه در حضور خدا هستن. کروبیان محافظ قدوسیت خدا هستن و در مواردی نوید بخش فیض خدا میباشن. کروبیان موجودات بسیار رفیع و باشکوه هستند. جالبه که ما نام چندین فرشته کروبی رو میدونیم. در واقع به نظرم احتمالاً با سه کروبی ارشد در کتاب مقدس آشنا هستیم. یکی از این کروبیان جبرائیل نام داره. گویا جبرائیل وظیفه بسیار خاص و مشخصی به عهده داره. وظیفه او اینه که هدف و برنامه خدا برای ملکوتش رو برای آدمیان مکشوف بکنه و اون رو تفسیر بکنه. نام یکی دیگه از فرشتگان که با او آشنا هستیم میکائیل میباشه. من دلم میخواد میکائیل رو ابر فرشته بنامم. میکائیل فرمانده لشکر فرشتگانه. اما فرشته هم وجود داره که حتی از جبرائیل و میکائیل بزرگتره. او با شکوه ترین مخلوق خداست. به کتاب اشعیا فصل 14 آیه 12 نگاه بکنید تا این فرشته رو به شما معرفی بکنم. ای لوسیفر، پسر صبح، چگونه از آسمان افتاده ای؟ راستشو بخواهید نامی زیباتر از لوسیفر پیدا نمی کنید. اما چه فایده که وقتی نام لوسیفر رو به زبون میارید انگار یک لعنت و نفرین به زبون میارید. ولی آیا معنی لوسیفر رو می دونید؟ لوسیفر یعنی پسر سپید دم، درخشنده. در زبان عبری یعنی هلل، یعنی ستاره صبح. لوسیفر برترین فرشته بود. ستاره صبح بود. پسر سپید دم بود. درخشنده بود. فروزان بود. او عجب فرشته ای بود. آیا می خواهید این فرشته رو در جلال و شکوهش ملاقات بکنید؟ پس به کتاب حزقیال فصل 28 نگاه بکنید و بعد دوباره به اشعیا فصل 14 برمی گردیم. در حزقیال فصل 28 تا اندازه‌ای متوجه میشید فرشتگان چه شکلی هستند. البته همین یک نظر کافی است که از شدت حیرت سرگیجه بگیرید. ابتدا لازمه پیش زمینه‌ای رو توضیح بدم. حزقیال نبی خداست و پیغام داوری رو اعلام میکنه. یکی از کسانی که خدا قرار بود او رو به خاطر شرارتش داوری بکنه پادشاه شهر سور بود. سور منطقه است بسیار معروف در تاریخ کتاب مقدس. پادشاه سور مردی بی‌نهایت پلید و شریر بود. او سنگدل، بی‌رحم، ستمگر و خدا نشناس بود و خداوند قرار بود او را داوری بکنه. در کتاب حزقیال فصل 28 آیات 1 تا 10 حزقیال کلامی رو ضد این پادشاه بیان میکنه و در آیه 2 او رو رئیس سور مینامه و قاطع و محکم داوری رو بر او اعلام میکنه. آیه 10: از دست غریبان به مرگ نامختونان کشته خواهی شد، زیرا خداوند یهوه می فرماید که من این را گفته ام. آیه 9، آیا به حضور قاتلان خود خواهی گفت که من خدا هستم؟ نه، بلکه در دست قاتلانت انسان خواهی بود و نه خدا. پس در آیه 9 او حتی خودش رو خدا می نامه. اینجا این شخص رو می بینیم که خودش رو خدا فرض می کنه. این نشانه چیه؟ این نهایت چه گناهی است؟ گناه غرور و تکبر. بنابراین حزقیال درباره پادشاه سور صحبت میکنه، اما از پادشاه سور فراتر میره و به منشأ اون شرارت میرسه که شیطانه. از ابتدای آیه 11 حزقیال به شیطان اشاره میکنه که قدرت پشت سر پادشاه سور میباشه. بلی، توجه داشته باشیم که این یک الگو و ساختار رایج در کتاب مقدسه. در بسیاری از مزامیر که توصیفگر ماشیا می باشه، داوود درباره خودش، یعنی داوود، صحبت میکنه، ولی از داوود که بگذریم صحبت واقعا درباره ماشیا می باشه. وقتی به عهد جدید میرسیم، برای نمونه در انجیل متی خداوندمون به پتروس میگوید دور شو از من ای شیطان. در اینجا خداوند با پتروس صحبت میکنه، اما مخاطب واقعی او آن قدرتی است که پشت عمل بد پتروس ایستاده بود. در کتاب حزقیال نیز شیطان هدایتگر پادشاه سوره و حزقیال دقیقاً او رو هدف قرار میده که باعث و بانی کارهای پلید پادشاه سور باشه. حالا به آیه 12 دقت بکنید. ای پسر انسان، برای پادشاه سور مرثیه بخوان و وی را بگو خداوند یهوه چنین می فرماید: تو خاتم کمال و مملو حکمت و کامل جمال هستی، در عدن در باغ خدا بودی. واضحه که پادشاه سور هرگز در باغ عدن نبود. حزقیال از پادشاه سور می گذره و درباره شیطان صحبت می کنه. حزقیال میگه تو خاتم کمال هستی. آیا معنی این جمله رو میدونید؟ یعنی تو با نشان کمال مهر شدی. تو کمال خلقت خدا هستی و خدا مهر کمال رو بر تو زده و تو رو نشون کرده. تو برترین آفریده خدا هستی، پر از حکمت و کامل در زیبایی. بسیار خوب، اگه میخواهید سلیقه خدا رو درباره زیبایی بدونید، به جوهر وجود این فرشته خاص نگاه بکنید و به زیبایی که خدا آفرید بنگرید تا بدونید زیبایی از نظر خدا یعنی چی. خدا این فرشته رو با کمال زیبایی و کمال حکمت آفرید و مهر کمال رو بر او نقش زد. اما چقدر جالبه که امروز وقتی به شیطان فکر میکنیم، همواره فقط زشتی و قباحت و کراهت به ذهنمون میاد. به ادامه حزقیال فصل 28 و آیه 13 برگردیم. در عدن در باغ خدا بودی. سپس حزقیال به توصیف او میپردازه که تقریبا توصیف عجیب و غریبیه. هر گونه سنگ گرانبها از عقیق احمر و یاقوت اصفر و عقیق سفید و زبرجد و جز و یشب و یاقوت کبود و بهرمان و زمرد پوشش تو بود. حزقیال این فرشته رو با کلامی تقریبا عجیب و غریب توصیف میکنه. پوشیده در جواهرات فراوان و درخشان که واقعا نمیدونیم چطور از اون سر در بیاریم و در ذهنمون جا بندازیم. حالا به این نکته درباره این فرشته توجه بکنید. حزقیال در توصیف او میگه و صنعت دفها و نایهایت در تو از طلا بود که در روز خلقت تو آنها مهیا شده بود. آیا میدونستید شیطان ارشد موسیقیدانهای آسمان بود؟ آیا میدونستید احتمالاً شیطان رهبر ارکستر آسمان بود؟ او برترین مخلوق خدا و زیبایی کل آسمان بود. مهر کمال بر او بود. همه کمالات از آن او بود. هنر موسیقی او خارج از قوه تصور ماست. چه بسا حالا بتونید بفهمید خدا چه احساسی به موسیقی داره. خدا دوستدار موسیقی است. وقتی خدا والاترین مخلوقش رو آفرید، او رو موسیقیدان آفرید. حالا به آیه 14 نگاه بکنیم. تو کروبی مسح شده سایه گستر بودی و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی و در میان سنگهای آتشین می خرامیدی. خدا می فرماید من تو را آفریدم. من تو را برترین فرشته آفریدم. کروبی مسح شده سایه گستر. ما نمی دونیم این سایه گستر بودن به چه معناست. شاید او به یه نوعی پیرامون خدا حرکت می کرد. ادامه آیه می گوید در میان سنگای آتشین می خرامیدی. معنی این جمله رو نمی دونیم، ولی احتمالاً در آسمان یک کوه وجود داره و شاید سنگای بسیار زیبا و شگفت‌انگیز. خیلی جالبه سر در بیاری موضوع از چه قراره. چه بسا یک زیبایی خیره کننده و درخشان و تابناک و پرشکوه مثل نور شکینا، یعنی ابر بسیار نورانی و درخشان جلال خدا وجود داشته که خارج از قوه درک ماست و خدا و این فرشته در اون قلمرو حضور داشتن. بله، این توصیف اون فرشته خاصه. و اما آیه 15، از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بی انصافی در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودی. یعنی این فرشته کامل و بی نقص آفریده شد. ای کاش که این فرشته فقط به خودش جفا کرده بود. آیا می دونید چی کار کرد؟ او گناه خودش رو در خودش نگه نداشت، بلکه بازارگرمی کرد و اون رو به همگان عرضه کرد. آیه 16، اما از کثرت سوداگریت بطن تو را از ظلم پر ساختند. پس خطا ورزیدی و من تو را از کوه خدا بیرون انداختم و تو را ای کروبی سایه گستر از میان سنگای آتشین تلف نمودم. این کوه خدا هرچه که هست، این سنگای آتشین هرچه که هست و به هرچه اشاره داره دقیقاً جایی است که خدا اونجاست. اونجا کانون آسمانهای اوست. خدا میفرماید تو را بیرون میاندازم، نه فقط چون گناه کردی، بلکه چون با گناهت داد و ستت کردی و اون رو سرایت دادی. حالا به آیه 18 توجه بکنیم. به کثرت گناهت و بی انصافی تجارتت مقدسهای خیش را بی اسمت ساختی. یعنی با گناهت تجارت کردی، گناهت رو پخش کردی. آیا می دونید شیطان با سقوطش چه کرد؟ او به تنهایی از حضور خدا بیرون انداخته نشد. یک سوم از فرشتگان همراه او سقوط کردند. ادامه آیه می گوید پس آتشی از میانت بیرون می آورم که تو را بسوزاند و تو را به نظر جمعی بینندگانت بر روی زمین خاکستر خواهم ساخت. خدا می فرماید ای شیطان، تو بها خواهی داد. این گناهت بهای سنگینی برای تو خواهد داشت. اما چه گناهی باعث شد این مخلوق شگفت انگیز این چنین فاسد بشه و در این فساد و تباهی سقوط بکنه؟ به کتاب اشعیا فصل 14 آیه 12 نگاه بکنیم تا بفهمیم موضوع از چه قراره. ای لوسیفر، چگونه از آسمان افتاده ای؟ اصلا مگه میشه سقوط چنین فرشته ای رو تصور کرد؟ او از آنچه حزقیال فصل 28 توصیف میکنه به سقوط مطلق میرسه و به مخلوقی خبیث و فرومایه و نفرت انگیز و وقیح تبدیل میشه. واقعا چطور این اتفاق افتاد؟ هرگاه از دست شیطان عصبانی میشید، هرگاه از او بیزار هستید، یه جورایی باید در دلتون کم و بیش برای او متاسف باشید که چطور به اینجا رسید، از کجا به کجا رسید. ادامه آیه 12 میگوید ای لوسیفر، پسر سپیددم، ای که امتها را ذلیل میساختی، چگونه به زمین افکنده شده ای؟ حالا به گناه این فرشته می رسیم. دوستان، گناه شیطان گناه غروره. به این 5 بار که او ضمیر اول شخص مفرد رو به کار می بره دقت بکنید. تو در دل خود می گفتی به آسمان صعود نموده. توجه بکنید که او چی میگه؟ این فرشته به حضور خدا دسترسی داشت. او ارشد فرشتگان کروبی بود. اما او نمیگه به ملاقات خدا میرم. در عوض میگه میرم و اونجا میمونم و صاحب تاج و تخت خدا میشم. بله، میرم و خودم رو بالا میکشم. این فرشته با توجه به جایگاهی که داشت فقط یه نفر مونده بود که به او برسه. او ارشد فرشتگان بود و فقط مونده بود که به جایگاه خدا برسه. او میگوید میرم و جای خدا رو میگیرم. حالا به دومین ضمیر اول شخص نگاه بکنیم. کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت. او میگه من اقتدار خدا بر فرشتگان رو تصاحب خواهم کرد. من فرمان روای آسمان خواهم شد. و حالا سومین ضمیر اول شخص. بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. آیه 14. بالای بلندی های ابرا صعود کرده. در توضیح این آیه بیشتر تفسیرگران کتاب مقدس بر این باورند که منظور از ابرها ابرهای سفیدی که در آسمان می‌بینیم نیست، بلکه این ابرها به جلال خدا اشاره داره، همونطور که ستاره ها توصیف فرشتگان هستند. به عبارتی شیطان میگه من از جلال خدا بالاتر میرم. سپس به قصد اصلی او میرسیم که اون رو در این جمله خلاصه میکنه که آخرین ضمیر اول شخصی است که به کار میره. مثل حضرت اعلی خواهم شد. آیا میدونستید حضرت اعلی یک لقبه؟ حضرت اعلی لقب خداست. خدایی که صاحب آسمان و زمینه. اما شیطان میگه من صاحب آسمان و زمین خواهم شد. بسیار خوب. اینجا غرور و خودپرستی عجیب شیطان رو به چشم می‌بینیم. به این شکل این فرشته سقوط کرد. عیسی مسیح می‌فرماید من شیطان رو دیدم که چون برق از آسمان می‌افتد. وقتی شیطان افتاد، در یک آن افتاد. سقوط او بسیار عظیم و شایان توجه بود و با سقوطش زیبایی او در یک آن تباه و فاسد شد و هر فرشته‌ای که با شیطان هم فکر شد تا ابد محکوم به جهنم می باشه. آیا می دونستید جهنم برای شیطان و فرشتگانش آفریده شد؟ عجب گناهی که اصلاً قابل تصور نیست. عجب سقوطی که اصلاً قابل تصور نیست. اما به هر حال این سقوط اتفاق افتاد. ولی پیامد و نتیجه این سقوط چیه؟ به گفته اشعیا فصل 14 آیه 15 به هاویه به اسفلهای حفره فرود خواهی شد. شیطان از آسمان بیرون افکنده شد. شیطان فاسد شد. آیه 16 آنانی که تو را بینند بر تو چشم دوخته و در تو تأمل نموده خواهند گفت آیا این آن مرد است که جهان را متزلزل و ممالک را مرتعش می ساخت؟ رب مسکون را ویران می نمود و شهرهایش را منهدم می ساخت و اسیران خود را به خانه های ایشان رها نمی کرد. پس شیطان فقط محکوم به جهنم نیست، بلکه منفور و مکروه نیز می باشه و ضعیف و عاجز بودن او برای همه که به او نگاه می کنند آشکاره. یک لحظه به آیه 15 توجه بکنید. به هاویه به اسفلهای حفره فرود خواهی شد. این وعده آیه 15 عاقبت انجام خواهد رسید. به گفته کتاب مکاشفه فصل 20 شیطان تا ابدالآباد به دریاچه آتش افکنده خواهد شد. شیطان سرنگون شد. حالا به این نکته توجه بکنید. زمانی که شیطان سقوط کرد، دنیا هنوز گرفتار گناه نبود. حتی نمیدونیم آیا در زمان سقوط شیطان دنیا آفریده شده بود یا نه. نمیدونیم شیطان چه موقع سقوط کرد. آیا قبل از پیدایش فصل 1 یا بعد از اون. اما خدا دو گزینه داشت. وقتی شیطان و همه دیوها سقوط کردن، خدا میتونست با یک کلام همه اونها رو در یک آن از هستی ساقط بکنه. خدا میتونست لوسیفر رو با یک کلام نابود بکنه. خدا میتونست اون طغیان و سرکشی رو متوقف بکنه و چه بسا صبر بکنه تا ببینه آیا اون فرشتگان دوباره طغیان میکنند یا نه. اما خدا این گزینه را انتخاب نکرد. خدا اراده کرد تا به اون یاغی فرصت کامل بده تا همه قدرتش رو به کار بگیره و اسب خودش رو بتازه و یک کتاز میدان بشه. خدا به شیطان این همه زمان داد. از پیدایش فصل 3 تا فرارسیدن ملکوت خداوند. خدا به شیطان این همه زمان داد تا در یک مرزبندی مشخص به طغیان و سرکشی ادامه بده. اما چرا؟ چرا خدا این اجازه رو داد؟ بسیار خوب، کتاب مقدس این پرسش رو پاسخ نمیده. ولی به نظرم یک دلیل خوب که چرا خدا این اجازه رو داد اینه که این شورش و طغیان تا آخر بتازه و تا جایی که میتونه پیش بره تا به همه مخلوقات در همه دورانها نشون بده که شیطان هر قدرم که تقلا بکنه هرگز نمیتونه خدا رو از تخت پادشاهی برکنار بکنه. دوستان، روزی شیطان به سزای اعمالش میرسه. و زمانی که اون روز برسه هیچ کس ذره‌ای تردید نخواهد داشت که کسی بتونه اقتدار خدا رو صاحب بشه. پس می‌بینید که در همه دوره‌ها و زمان‌ها همه شاهد اون همه ادعای شیطان خواهند بود. اما کل عالم یک بار برای همیشه به چشم خواهد دید که محال کسی بتونه خدا رو از تخت پادشاهی برکنار بکنه. وقتی به کتاب مکاشفه می رسید، فرشتگان یک صدا جلال خدا رو می سرایند و سلطنت مسیح رو اعلام می کنند. فرشتگان می دونن جز سلطنت مسیح راه دیگه ای وجود نداره. با گذشت زمان طغیان و سرکشی همچنان ادامه داره و خدا چون خدای قدوسه باید نفرتش رو از گناه نشون بده و خدا چون خدای با محبت اونهایی رو که نمیخوان در گروه یاغیان و سرکشان باشن نجات میبخشه و رستگار میکنه. عزیزان، نبرد و تنش ادامه داره و باور بکنید که همه جانبه ادامه داره. آیا حواستون هست که در این کره خاکی همه گونه جنگ و نبرد روحانی در جریانه؟ طغیان و سرکشی از حد گذشته و حتی به بارگاه خدا رسیده. به گفته کتاب ایوب فصل 1، شیطان به بارگاه خدا دسترسی داره و این تنش در آسمان هم هست. به گفته کتاب دانیال فصل 10، فرشتگان میان خودشون در نبرد و کشمکش هستند. حتما بیاد دارید در زمان دانیال خدا یک فرشته رو به مأموریت میفرسته، اما یک دیو مانع اون فرشته میشه. سپس خدا میکائیل فرشته رو برای کمک میفرسته. این ابر فرشته میره و اون دیو رو از سر راه بر میداره تا اون فرشته مأموریت خودش رو تموم بکنه. پس میان فرشتگان نبرد وجود داره. این هم ناگفته نمونه که اگه نمیدونستید باید الان متوجه شده باشید که میان انسان ها نیز نبرد و تنش و کشمکش وجود داره. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 عیسی مسیح می‌فرماید شما از پدر خود ابلیس می‌باشید، اما خداوند می‌فرماید ما فرزندان خدا هستیم. پس فرزندان خدا و فرزندان شیطان با هم در جنگ هستند. کل این دنیا میدان جنگه. در این میان گاه به مسیحیان فکر میکنم که راحت و بیخیال روزگار میگذرونند و اصلا حواسشون نیست چه خبره و اصلا از نظر روحانی هوشیار نیستند و به قولی اصلا در باغ نیستند. حالان که شیطان برای تسخیر روح و جان انسانها سخت تقلا میکنه و خدا برای نجات آدمیان با شیطان در ستیزه. حالا ما نیز باید در جبهه خدا باشیم و همراه خدا بجنگیم. دوباره به این سوال برگردیم که آیا شیطان وجود داره؟ البته که شیطان وجود داره. شیطان کیست؟ شیطان شخص است. او روح می باشه. او یک فرشته سقوط کرده است. شیطان در دنیای امروز در تکاپوست و با خدا و با اهداف خدا سخت در جنگه. این پیغام رو با اشاره به این نکته تموم می کنم. هر کسی که الان اینجا نشسته و تک تک انسانهای روی زمین یا فرزند خدا هستند یا فرزند شیطان. شما یا این طرف هستید یا اون طرف. عیسی مسیح می فرماید هر که با من نیست برخلاف من است. حالا اگه می خواهید با این مخلوق سقوط کرده که محکوم و ملعونه هم پیمان بشید، اگه میخواهید به جرگه همدستان او بپیوندید، دیگه خودتون میدونید. عیسی مسیح البته با دلی شکسته میفرماید نمیخواهید نزد من آیید تا حیات یابید. شما میتونید با اومدن نزد عیسی در تیم خدا باشید. اما شما ایمانداران، حالا که از ماهیت شیطان و از کارهای شیطان و از سقوط مصیبت بار او خبردار شدید و فهمیدید قلمروی او به واقع چه قلمرویه، مطمئنم انگیزه تازه پیدا کردید تا در این نبرد مبارزه بکنید، تا با ابلیس مقاومت بکنید، تا اجازه ندید او در زندگی شما جای پای محکم داشته باشه، تا نگذارید از شما سوء استفاده بکنه. ذره‌ای به شیطان فرصت جولان ندید. خدا شایسته است که همه جلال رو به او بدید و همه ستایش و پرستش و همه زندگی خودتون رو تقدیم خدا بکنید. شیطان روی صلیب مغلوب شده، اما همین دشمن مرده تلاش میکنه و خودش رو به هر در و دیوار میکوبه که تا لحظه آخر آخرین تقلای خودش رو بکنه. ما باید در تیم خدا باشیم و لحظه ای از تلاش و تکاپو نیستیم و دشمن خودمون رو بشناسیم. همه برای جلال خدا در قدرت خدا. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این زمان مطالعه کلامت از تو ممنونیم. حالا که بررسی خودمون رو درباره این شخص که وجودش واقعیه شروع کردیم و شاید هرچی اینجا گفتیم رو شنیده، خدایا از تو ممنونیم که او که در ماست بزرگتر است از او که در دنیاست. از تو ممنونیم که او دشمن شکست خورده است. خدایا ما را محفوظ نگه بدار که مبادا حتی ذره‌ای به او فرصت جولان بدیم. ما را در امان نگه دار که مبادا راهمون رو در مسیر او کج بکنیم. مبادا خریدار فلسفه های او بشیم. از مکتب انسان محوری گرفته تا مادیگرایی و اغواگرایی او در مورد شهوت و مسائل جنسی و خلاصه همه کارهای دیگه‌ای که واضح همگی نقشه شیطان هستند و او ترویجگر اونهاست. باشد که تمام و کمال چشم بدوزیم به آن یگانه کسی که ما را نجات بخشیده و ما را دوست داره، خدایی که شایسته ستایش ماست، تا او رو حرمت بگذاریم و زندگیمون رو به او بسپاریم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که به ما کمک میکنی دشمن خودمون رو بهتر بشناسیم. حالا که او رو میشناسیم، به ما کمک کن با او بجنگیم و با او مبارزه بکنیم و در خداوند و در قدرت توانایی و قوت خداوند قوی باشیم. در نام مبارک مسیح پیروز و مظفر دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به آنگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org